سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اوچا می گوید که به دلیل کمبود شدید بودجه، اولویت های کمک رسانی این اداره در افغانستان تغییر کرده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود با نگرانی از کمبود بودجه گفته است که در حال حاضر تنها 12.5 میلیون جمعیت افغانستان در اولویت کمک رسانی این اداره قرار دارد. پیش از این اداره گفته بود که 16.8 میلیون نیازمند در افغانستان تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرار خواهند گرفت. اوچا می که شمار افراد نیازمند به کمک های بشر دوستانه در افغانستان در سال جاری میلادی به 22.9 میلیون نفر میرسد. بیش از 100 مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به کشور برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که 119 مهاجر افغان که در زندان‌های پاکستان زندانی بودند پس از رهایی روز دوشنبه به افغانستان برگشتند. بر اساس اعلامیه‌ای که این وزارت روز سه‌شنبه نشر کرده، این مهاجرین از یک روز تا 5 روز در مناطق مختلف پاکستان زندانی بودند و از طریق گذرگاه سپین بولدک ولایت قندهار به کشور برگشتند. حکومت پاکستان اخیر روند بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیده است. ازبکستان امروز سه‌شنبه از پنجمین کنفرانس بین‌المللی انرژی در تاشکند میزبانی می‌کند. یک هیئت طالبان به ریاست عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت آنها برای اشتراک در این کنفرانس دیروز به ازبکستان رفت. این وزارت در بیانیه گفته که کنفرانس تاشکند به هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش انرژی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک برگزار می‌شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفر 4 روزه‌اش به شرق میانه را با ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آغاز کرد. این نخستین سفر رسمی خارجی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریش است. او درباره برنامه هسته‌ای ایران، جنگ غزه، قیمت نفت و سرمایه‌گذاری گفتگو می‌کند. بن سلمان از ترامپ در ریاض با مراسم عنعنوی قهوه‌خوری پذیرایی کرد و سپس مهمانی رسمی شام برگزار می‌شود. ترامپ همچنین در کنفرانس سرمایه‌گذاری آمریکا و عربستان شرکت می‌کند و با اعضای شورای همکاری خلیج دیدار خواهد داشت. ترامپ بعد از عربستان سعودی از قطر و امارات متحده عربی دیدن خواهد کرد. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. اشتراک یک هیئت بلند رتبه حکومت طالبان در 16 فروم قازان و انتظارات از این نشست.
سرالیش اوسانی حاکم نظام با افغانستان که
اگرچه رژیم فعلی طالبان از به مشروعیت و هویت ملی خود دست نیافته است، اما دیدارهای بین بازرگانان، کارآفرینان و مقامات روسی و افغان ضروری است. این دیدار ممکن است برای بازسازی اقتصادی افغانستان مفید باشد.
نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی از هشدار جدید طالبان.
یا میخواین هم یکی که برخلاف شان گپ بزنم و را پردن دوست ها هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک، تو واتساپ یا تیوتر یا لینک بکردن اینا را هم گرفتار کردن، مردم ها را زیادر بندی کردن.
وزارت امنیت داخلی امریکا از پایان وضعیت حفاظت موقت هزاران پناهجوی افغان خبر میدهد.
اعلام پایان وضعیت محافظت شده موقت برای پناهجویان افغان به شمول خودم در ایالات متحده امریکا یک موضوع بسیار نگران کننده.
گزارش از سفر رئیس جمهور امریکا به شرق میانه نیز داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
16 فروم قازان زیر عنوان روسیه و جهان اسلام امروز در جمهوری تتارستان فدراسیون روسیه در حال برگزاری است. در این نشست برخی مقامات ارشد حکومت طالبان و نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر جهان شرکت کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قازان، پایتخت جمهوری تتارستان روسیه، روز سه‌شنبه 12 می میزبان 16 دور فروم قازان با موضوع روسیه و جهان اسلام است. دو منبع آگاه در وزارت امور خارجه حکومت طالبان که نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که هیئت بلند رتبه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای آنان و نورالدین عزیزی و حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزرای اقتصاد و ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در این نشست شرکت کردند. به گفته یک منبع در حاشیه فرم کازان نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه نیز برگزار خواهد شد. از سوی دیگر اداره تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان نیز روز دوشنبه 22 سور در صفحه اکس خود نوشت که مولوی غلام حیدر شهامت رئیس این اداره برای شرکت در کنفرانس کازان به روسیه سفر کرده و افزوده که در این کنفرانس درباره راه‌های تقویت همکاری‌های فنی و حرفه‌ای افغانستان با کشورهای اسلامی گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که برخی از دیپلمات‌های سابق و کارشناسان امور بین الملل برگزاری چنین نشست‌ها را با توجه به شرایط سیاسی به ویژه اقتصاد فعلی افغانستان فرصتی خوب می‌دانند، اما تاکید می‌کنند که طالبان باید برنامه‌های هدفمند برای استفاده مؤثر از این نشست‌ها داشته باشند. غوث جان باز، سفیر سابق افغانستان در روسیه و تحلیلگر، به رادیو آزادی در مورد گفت:
سرال هیچ اوسنه حاکم نظام با افغانستان که
اگرچه رژیم فعلی طالبان از به مشروعیت و هویت ملی خود دست نیافته است، اما دیدارهای بین بازرگانان، کارآفرینان و مقامات روسی و افغان ضروری است. این دیدار ممکن است برای بازسازی اقتصادی افغانستان مفید باشد، زیرا روسیه کشور قدرتمند در منطقه است. با این حال امید است این دیدارها صرفا جنبه تشریفاتی نداشته باشند و رژیم بالفعل حاکم علی رغم فقدان مشروعیت تلاش های بیشتر برای تقویت روابط اقتصادی بین روسیه و افغانستان انجام دهد.
اقتصادی راک لوارک دیر تینگ شی هر لخیز شی.
آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، نیز به رادیو آزادی گفت که با توجه به تاریخچه روابط اقتصادی و تجاری بین روسیه و افغانستان، این نشست میتواند مهم و مفید باشد.
در کازان غند همیشه روسیه او دهاد متحدین لپاره
نشست کازان برای افغانستان مهم است، زیرا روسیه یک مسیر بین المللی کوتاه برای تجارت افغانستان است. روسها میخواهند نقش قبلی خود را احیا کنند، اما موانع پیش روی آنها وجود دارد. به عنوان مثال دولت طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده است، اما کشورها میتوانند روابط دوجانبه داشته باشند.
این در حالی است که برخی از رسانه‌های روسی به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گزارش دادند که گفته مسکو با وجود شرایط دشوار بین المللی به همکاری‌های مفید خود با کشورهای اسلامی ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین این سخنان را در پیامی که برای استقبال از شرکت کنندگان در 16مین نشست فرم کازان روسیه و جهان اسلام منتشر شد بیان کرده است. این نشست از 12 می آغاز شده و تا 18 همین ماه ادامه خواهد داشت. فرم کازان یک نشست اقتصادی بین المللی است که هر سال به میزبانی روسیه به هدف توسعه روابط تجارتی و اقتصادی بین بسیاری کشورهای آسیایی و ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار می شود.
در گزارش شنیدید که یک هیئت بلند رتبه طالبان در نشست کازان در روسیه اشتراک دارد. این نشست ضمن فورم کازان زیر عنوان روسیه و جهان اسلام برگزار می شود. در آغاز گفتگو از غوث جانباز، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که روسیه با راه اندازی این نشست چه اهدافی را دنبال می کند و در پاسخ چنین گفت:
خدمت شما عرض شود که روسیه خب در وضعیتی که قرار داره میخواهد که با یک چندین فاکتور شکار بکنه. شما میفهمین که تحریم های غرب نه تنها کم نشد علیه فدراسیون روسیه در رابطه با منازعه ای که در اوکراین جریان دارد، بلکه در بعض مسائل یا در بعض موارد حتی افزایش هم یافته. به اون خاطر توجه فدراسیون روسیه پیوسته به طرف به اصطلاح جنوب جهانی پیوسته متمرکز شده و کوشش میکنه که در اینجا همیاری یا متحدین یا پارتنرهای خود بیشتر بسازه که تا حد زیاد موفق هم هست. پلتفرم‌های مثل تانهای مثل بریکس، مثل اتحاد اقتصادی روسیا، سازمان پیمان امنیت دست جمعی، فروم اقتصادی سنگ پیتربورگ و بالاخره فروم اقتصادی قازان. این توجه فدراسیون روسیه به طرف جنوب جهانی است و تصادفی هم نیست که نام زیر روسیه و جهان اسلام گذاشتن، که یعنی در ترتیب نفوذ خود، تاثیر خود، اشتراکیات خود و شمول اشتراکیات اقتصادی و سیاسی طبیعتاً بیشتر بساز.
خود امی قازان، شهر قازان، پایتخت جمهوریت تزارستان چه اهمیت داره برای تدویر این نشست و چرا مسکو را انتخاب کرده؟
انتخاب این هم تصادفی نیست. روسیه در سالهای اخیر، مثلا در ده سال اخیر پیوسته کوشش کرده که جمهوری های خودمختار فدراسیون روسیه را مخصوصا مسلمان نشین بسیار فعال بسازه، وارد در تعاملات اقتصادی، سیاسی، منطقوی و فرامنطقوی خود بسیار داخل بسازه، از جمله امی تاتارستان، داغستان، باشکرتستان که پایتختش اوفا است و سایر جمهوریت‌های مسلمان نشین که یا هم فعال شوند در زندگی سیاسی اقتصادی فدراسیون روسیه. و در قسمت ای که چون حال خوب در افغانستان هم یک حاکمیت رو نمیبینیم که بسیار خدا مذهبی و شرعی میگه، از این دیدگاه هم بسیار مهم است. و قسمت که شما آگاهی دارین با این فورم سران کشورهای اسلامی هم دعوت شده.
جانبا صاحب، از نظر شما چه فکر میکنین که هیئت طالبا که به رهبری ملا عبدالغنی برادر رفته، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، چه اهدافی را در این نشست دنبال خواهد کرد از نظر شما؟ و روسیه چی میخواهد از ملاقات ها با هیئت طالبان؟
خب روسیه خو اهدافش تا حد روشن است. روسیه میخواهد که از این طریق داخل مدیریت فعال در منطقه شود. از طریق افغانستان و هم داخل خود طالبان نفوذ خود بیشتر بسازه، قوی‌تر بسازه، چنانچه تعاملاتشان بسیار اول همه جانبه است، به سطحی که وعده دادن که حتی سفیر گروه حاکمه میپذیرند آینده بسیار نزدیک. ضمناً در خزان سال پار ایسوی منظورم است اعلان شد که زمیر کابولوف خبر داد که جلسه کمیسیون بین الحکومتی افغانستان و روسیه که پس از سقوط جمهوریت همونطور معلق مانده و متوقف شده بود کارش، این کار خود دوباره از سر خواهد گرفت. خب طالب خب فقط دو چیز پیوسته انتظار داره: به رسمیت بشناسید ما را و بیاین سرمایه گذاری کنید. در قسمت سرمایه گذاری روسیه بدون شک پلان های خود داره. همین چند قبل روسیه اعلان کرد که حاضر از همراه ازبکستان یک جای در پروژه ترانس‌افغان اتریل مشترکاً سهم بگیره، همچنان در پروژه تابی و همچنان در سایر برنامه هایی که در داخل افغانستان میتونه جای داشته باشد، به شمول پروژه هایی که قبلا در ترتیب وجود داشته و ایجاد شده بود از طرف اتحاد شوروی سابق، یک تعدادشان احتمالاً که دوباره احیا شوند، به شمول شهرهای سالنگ و تونل های دیگه که در امتداد از اون میتونن ایجاد شوند و خود ساخت مجدد اشارات که در حالتش بسیار زیاد خراب است و سایر پروژه ها برنامه های ترتیب شده که یک تعدادشان اونا نام گرفتم و یک تعداد دیگه شنوز درست اعلان نشده، روشن نشده. فکر میکنم که در نی فورم قازان از او هم یاد خواهد شد.
تشکر. گزارش ها میرسانه که هیئت طالبان توسط طایره چارتر رفته و دو بر علاوه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، وزیر اقتصاد نورالدین عزیزی هم هستند و حمیدالله اخوندزاده سرپرست ترانسپورت و هوانوردی ملکی و همچنین اداره تعلیمات تکنیکی هم گفته که هیئت از طرف اونا هم رفته به روسیه. سوال اخیر میست که نزدیک شدن رابط طالبان با مسکو چه تأثیر روی رابط بین‌المللی و منطقوی آنها خواهد داشت؟
طالبان خو پیوسته کوشش میکنن که از کوچکترین اقدامی که در جهت از او اثر هر کشور برداشته میشه و باز او هم مخصوصا طرف کشور مقتدر مثل فدراسیون روسیه تاثیرگذار دارم که از این بهره‌برداری سیاسی بیشتر و تبلیغاتی بیشتر کرد. نگفته نمونه که بر علاوه کسایی که شما نام گرفتین، تا جایی که من مطالعه کردم مواد و اسنادی که به این فروم آماده شده، در حدود 200 تاجر و متشبس از افغانستان در این فروم اشتراک داد که بی سابقه است. حتی در زمان جمهوریت ما شاهد چون یک حیات بگویمش که تعداد بسیار کثیر و قابل ملاحظه از متشبسین و تاجرهای افغان که در مورد فورم اشتراک کرده باشن لاقل چون وظیفه کاری ما بود و در مورد سفارت روسیه کار میکردم، من بیاد ندارم که تو یک حیات با این تعداد داخل فدراسیون روسیه شده باشن که این بار بیش از 200 نفر متشبس و تاجر به این منطقه روسیه برای اشتراک در میخورم اقتصادی سفر کرد.
منظوری می بود که نزدیک شدن طالبان به مسکو چه تأثیر خصوصا بالای تلاش های اونا در روابط با غرب و خصوصا امریکا ایجاد خواهد کرد؟
خب ببینین، رقابت پوت و آشکار خود وجود داره بین کشورهای منطقه و فرا منطقه، مخصوصا در این راستا رقابت در جهت افغانستان بین روسیه، چین، ایران از یک طرف و کشورهای اروپای غربی و امریکا و کانادا از دیگر طرف. دو کشور ما از این دایره لاقل فعلا خارج میکنم، پاکستان و هند، چون یا آجنده های بخصوص خود دارن در رابطه با افغانستان. لیکن در کل بین کشورهای همسایه افغانستان که من نام گرفتم و کشورهای مرکزی و کشورهای غرب این رقابت وجود داره و این رقابت توان چی پود چی آشکار حال پس از سفر یه حیات به مسکو بیشتر میشه. ببینیم که طالبا خود همیشه از توازن گپ میزنن و از اقتصاد محور بودن گپ میزنن. ببینیم که تا کدام حد این گروه خواهد توانست اینمی توازن در کتیب مدیریت بکنند.
غوث جانباز، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. هشدار تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه اجتماعی در صورت استفاده نامشروع از این شبکه ها با واکنش ها و نگرانی های شمار از شهروندان، کاربران و فعالان مدنی همراه شده است. آنها مدعی اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خود سانسوری وادار کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
یا میخواین همی هرکی که برخلاف شان گپ بزنن امورا پرتن، دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک، دو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن اینا را گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خدا کسی کشیده نتانه. میخواین نمین نظام به شکل سلطنتی و میراثی واقعی بانه و مردم گوشه و انزوا و کسی گپ زده نتانه، گفته نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خود را بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه های اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه که سوشال میدیا و شبکه اجتماعی فعالیت میکنیم، فعیر هم پیگرد قانونی میگیرن، این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانن، آزادی بیان رو میخوان که زیر پای کنن.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی انداشته می‌شود و چه مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که به گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه، زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نمی نوشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن به نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگرانان نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند، نباید عیبجویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او بر رادیو آزادی گفت
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردان انجام میدن، که ما امیدواریم به این مسئله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مسئله سرکوب بیشتر فکر کنند. خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازیم.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان‌ها هم چنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
رئیس جمهور ایالات متحده سفر 4 روزه‌اش به شرق میانه را از ریاض آغاز کرد. دونالد ترامپ قرار است در این سفر علاوه بر عربستان سعودی از قطر و امارات متحده عربی نیز دیدن کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه سفر 4 روزه خود به شرق میانه را با سفر به عربستان سعودی آغاز کرد. محورهای اصلی گفتگوهای او با مقامات عرب در این سفر همکاری‌های اقتصادی، برنامه هسته‌ای ایران، تلاش برای پایان دادن به جنگ غزه و کنترل قیمت نفت خوانده شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به محض ورود ترامپ به ریاض به گرمی از او استقبال کرد و بعداً دو رهبر در سالن بزرگی در میدان هوایی ریاض با هم دیدار کردند و در آنجا با قهوه سنتی عربی از ترامپ و همراهانش با تشریفات سنتی پذیرایی شد. به محض ورود ترامپ جت‌های F-15 نیروی هوایی سلطنتی عربستان سعودی به رسم ادب هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا ایر فورس وان را اسکورت کردند. ترامپ و محمد بن سلمان همچنین در ضیافت شام در کاخ سلطنتی ریاض شرکت کردند که در آن تعدادی از بزرگان از جمله استیفن شوارتزمن مدیر عامل گروه بلکستون، لری فینک مدیر عامل بلک راک، ویلان ماسک مدیر عامل تسلا و ایکس حضور داشتند. خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی گفت وقتی سعودی ها و امریکایی ها دست به دست هم می دهند اتفاقات بسیار خوبی رخ می دهد، اغلب حتی بهتر از خوب. این اولین سفر رسمی خارجی ترامپ از زمان انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری امریکا برای دوره دوم است. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ترامپ عربستان سعودی را برای سفر خود انتخاب کرد زیرا این کشور قول سرمایه گذاری های کلان در ایالات متحده را داده بود. عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای اصلی اوپک پلاس تولید نفت را افزایش داده است که این امر سبب کاهش قیمت انرژی خواهد شد، چیزی که ترامپ آن را برای آمریکایی ها مفید خوانده و معتقد است که به پایان جنگ بین روسیه و اوکراین نیز کمک خواهد کرد. ترامپ در این سفر توافقهایی را با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در زمینه هوش مصنوعی، انرژی و فروش تسلیحات اعلام خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که عربستان سعودی میخواهد ایالات متحده قبل از عادی سازی روابط با اسرائیل ابتدا گامهای برای تأسیس یک کشور فلسطینی بردارد. این خبرگزاری به نقل از ویلیام ویجلر تحلیلگر شورای اتلانتیک نوشت که عدم بازدید ترامپ از اسرائیل در اولین سفرش نشانه این خواهد بود که کشورهای خلیج فارس در حال حاضر متحدان نزدیکتری برای دولت ترامپ نسبت به اسرائیل هستند.
بیشتر از خبر.
وزارت امنیت داخلی آمریکا از پایان وضعیت حفاظت موقت TPS برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا خبر داده است. کریستی نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا در اعلامیه گفته که آنها وضعیت افغانستان را ارزیابی کردند و این افغانها شرایط لازم را برای ادامه وضعیت حفاظت موقت ندارند. به اساس معلومات سازمان آمریکایی افغان ایواک، در حال حاضر حدود 11,000 شهروند افغان تحت پوشش وضعیت محافظت موقت در این کشور به سر می‌برند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید که برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS برای هزاران پناهجوی افغان در آمریکا به تاریخ 20 ماه می پایان خواهد یافت و لغو آن از تاریخ 12 جولای عملی خواهد شد. کریستینوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز دوشنبه 12 می در اعلامیه گفته که آنان وضعیت افغانستان را ارزیابی کردند و این افغانها معیارهای لازم را برای حفظ وضعیت حفاظت موقت ندارند. برنامه وضعیت حفاظت موقت یا TPS در آمریکا برای اتباعی خارجی است که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی قادر به بازگشت به کشور خود نیستند. در این اعلامیه به نقل از وزیر امنیت داخلی آمریکا آمده است که لغو وضعیت حفاظت موقت با منافع آمریکا همخوانی دارد. در ادامه گفته شده که اسناد وزارت امنیت داخلی ایالات متحده نشان می‌دهد که بعضی از افراد با جرم تقلب امنیت عامه و تهدید امنیت ملی ایالات متحده تحت تحقیق قرار دارند. هرچند وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور رو به ثبات است، اما نهادهای مختلف حقوق بشری از جمله سازمان ملل پیش از این وضعیت افغانستان را نگران کننده خوانده و گفتند که طالبان هنوز هم سربازان و کارمندان ملکی حکومت پیشین انتقام‌جویی میکنند. شمار از افغانهای مقیم آمریکا که در آنجا اسناد حفاظت موقت دریافت کردند میگویند که در افغانستان امنیت نسبی وجود دارد، اما با گفته آنان این امنیت دائمی نیست. سرپرست یک خانواده 4 نفری مقیم تگزاس آمریکا که پس از تسلط مجدد طالبان بر کشور با خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرده است، به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدای خود به رادیو آزادی گفت:
آمریکا اعلام
پایان وضعیت محافظت شده موقت برای پناهجویان افغان به شمول خودم در ایالات متحده آمریکا یک موضوع بسیار نگران کننده است. این درست است که امنیت نسبی وجود خواهد داشت، اما مشکلات زیاد است. همین اکنون سربازان حکومت پیشین بازداشت، ناپدید و حتی کشته می شوند.
یکی دیگر از افغانهای مقیم امریکا که او نیز نمی خواهد نامش در این گزارش نشر شود و نزدیک به 4 سال است که در این کشور زندگی می کند، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که از وضعیت کنونی به شدت نگران است و اگر به افغانستان فرستاده شود جانش در خطر خواهد بود. او به رادیو آزادی گفت:
ما برای مسئولیت خود به آمریکا آمدیم و حالا که به این برنامه پایان می دهد مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. اگر ما را دوباره به وطن فرستاده شویم جان ما در خطر مرگ قرار خواهد گرفت، زیرا ما در حکومت قبلی کار کردیم و حکومت فعلی هنوز هم برخورد انتقام جویانه دارد.
به اساس معلومات افغانی واک، یک سازمان آمریکایی در حال حاضر تقریبا 11,000 افغان در ایالات متحده حفاظت موقت دریافت کردند. شان وان دایور، مدیر این سازمان، در اعلامیه‌ای که به تاریخ 12 می در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که تصمیم لغو وضعیت حفاظت موقت افغانستان بر اساس واقعیت نه، بلکه بر مبنای سیاست گرفته شده است. او افزوده که افغانستان هنوز تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و در آنجا سیستم فعال پناهندگی وجود ندارد و قتل‌های هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر با ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها هنوز هم در آن کشور جریان دارد. رئیس نهاد افغانی واک گفته که آنچه امروز دولت آمریکا انجام داد با گفته او خیانت به کسانی است که جان خود را برای آمریکا به خطر انداختند، زندگی جدید را در آمریکا آغاز کردند و به وعده‌های آنان اعتبار کردند. اداره قبلی آمریکا مجوز حفاظت موقت را برای 14,600 افغان که بین سالهای 2022 و 2023 وارد ایالات متحده شده بودند برای 18 ماه از 21 نوامبر 2023 تا 20 می 2025 تمدید کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 دولت آمریکا بیش از 82,000 افغان را به خارج از افغانستان منتقل کرد. از این تعداد بیش از 80,000 نفر تحت برنامه به نام پارول در چوکات یک برنامه موقت وارد ایالات متحده شدند.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در این روزها در ایران بسیار نگران کننده است. مهاجرین با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند و تمرکز دولت ایران بالای مهاجرین واقعا بیشتر شده میره و فضای زندگی و بودباش برای مهاجرین هر لحظه تنگتر شده میره و محدودیت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
مهاجران اگر میخواد از ایران بیرون کند، ما افغانستان جا نداریم، هیچ زندگی نداریم، اندازه شال ما زمین نداریم اونجا، چکار کنیم؟ یه خونه داشتیم 80 متر، اونا ما فروختیم اومدیم ایران، ایران داریم زندگی میکنیم، حالا ما کجا بیاییم افغانستان؟
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف 11. خب شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم شاگردای عزیز که همراه شما هستم و امروز با هم چیزهای جدید را خواهیم یاد گرفت. در اول میایم شاگردای عزیز، بالای درس گذشته در درس گذشته ما بالای سرعت تعاملات کیمیایی صحبت کرده بودیم. سرعت تعاملات کیمیایی چی بود شاگردای عزیز؟ سرعت تعاملات کیمیایی تبدیل مواد اولیه را به محصولات و مراحل مختلف تعامل چی میگه شاگردای عزیز با ما مشخص میساخت. و یا هم میتونیم بگیم که میخانیکیت یک تعامل مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصول چی میگه تعیین میکرد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید چی میخونیم؟ در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای تعادل کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 61 الی 81 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، تعادل کیمیایی چی است؟ نتایج حاصله از تجربه اجرا شده و ما نشون میده شاگردای عزیز که بعضی تعاملات کیمیایی قبل از تعامل کاملا اجزای تعامل کننده آن چی میکنند توقف مینماید و تعامل به صورت مکمل صورت نمیگیرد. چرا شاگردای عزیز؟ تعادل کیمیایی چی است؟ و یا هم شاگردای عزیز، جریان یک تعامل به تعادل چه مفهومی را ارائه میکند؟ تمام اینها را شاگردای عزیز امروز میخوانیم. در اول میاییم بالای تعاملات رجعی که تعاملات رجعی چی است؟ بیشتر تعاملات کیمیایی شاگردای عزیز که در طبیعت انجام میشه رجعی، یعنی برگشت پذیر است. رجعی یعنی چی مانا شاگردای عزیز؟ و این مانا که محصولات تعامل بعد از گذشت زمان معین دوباره چی میکنه؟ بین خود تعامل میکنه و یا هم شاگردای عزیز دوباره تجزیه میشه و در نتیجه مواد اولیه را چی میکنه؟ تشکیل میکنه. با دانستن تعاملات رجعی ما میتونیم راجع به تعادل کیمیایی صحبت کنیم. تعادل که از شاگردای عزیز در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی است برقرار شدن میتونه که ما میتونیم هر یک از آنها را به طور جداگانه بخوانیم. در اول میاییم بالای تعادل فیزیکی که تعادل فیزیکی چی است. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین تبخیر شدن آب یک چی است؟ یک عملیه فیزیکی است و آب در تمام درجات حرارت بالاتر از چند درجه، بالاتر از 0 درجه سانتیگراد، به بخار تبدیل میشه. زمانی که شاگردای عزیز آب را در یک ظرف سربسته به صورت دوامدار چی میکنیم؟ تبخیر میکنیم. میبینیم شاگردای عزیز که چی است؟ آب در یک ظرف سربسته با وجود آن که عملی تبخیر به صورت دوامدار در آن صورت میگیره ولی خشک نمیشه. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که این یک تعادل فیزیکی است. در اثر تبخیر نخست مولکول‌های آب به صورت بخار که گاز نامیده میشه به فضای ظرف چی میشه؟ به فضای ظرف سربسته وارد میشه و پس از زمان معین در اثر تصادم با یکدیگر چی میکنه؟ دوباره متراکم میکنه و به مایع تبدیل میشه. بنابراین شاگردای عزیز، تراکم و تبخیر در یک ظرف سربسته عملیه های چی هستند؟ رجعی، یعنی برگشت پذیر، یعنی دوباره چی است؟ پس با مواد اولیه آنها چی میشه؟ تبدیل میشه. عملیه های رجعی را شاگردای عزیز توسط وکتورهای دو طرفه نشان میده، یعنی اینها میتواند از حالت اول به حالت دومی و از حالت دومی پس به حالت اول شود تبدیل شود. و عملیه های غیر رجعی را ما با وکتور یک طرفه نشان میدیم، چون این تعاملات هست که دوباره به حالت اول چیست؟ تبدیل نمیشه. در حالت تعادل که از شاگردای عزیز مقدار بخارات آب و کتله مایع آب که ثابت باقی میمانه. به خاطر ازی شاگردای عزیز، تبخیر و تشکیل مجدد آب به حالت میکروسکوپیک چی میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. چنین تعادل به نام تعادل چی یاد میشه؟ دینامیکی یاد میشه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای تعادل کیمیایی که کیمیکال تعادل چی است. خب شاگردای عزیز، هر گام مقدار معین دای نایترو تترا اکساید که یک گاز زهری و بیرنگ است در یک ظرف سربسته شیشه‌ای قرار بدیم. بعد از یک مدت کمی چی است شاگردای عزیز؟ محیط داخل ظرف رنگی چی را به خود اختیار میکنه؟ نسواری مایل به سرخ را به خود اختیار میکنه. این رنگ که از شاگردای عزیز مربوط چی است؟ نایترو اکساید از شکر عزیز که در داخل ظرف تشکیل میشه. زمانی که مقدار کمی نایترو اکساید در ابتدا به اساس تجزیه دای نایترو تترا اکساید به وجود میآید، تعامل رجعی در سمت تشکیل محور چی میشه؟ همزمان دوباره آغاز میشه. ببینید شاگردای عزیز، اینجا دای نایترو تترا اکساید رو ببینید که در اول چی است؟ بیرنگ است، ولی زمانی که تعامل میکنه شاگردای عزیز به رنگ چی میشه؟ نسواری به حالت گاز تبدیل میشه که تعامل که شاگردای عزیز رجعی یعنی برگشت به زیر است. با گذشت زمان سرعت تعامل رجعی به هر دو طرف چی میشه؟ با هم مساوی میشه. در این صورت ما میگیم که تعادل چی است؟ تعادل دینامیکی است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خصوصیات عمده تعادل کیمیایی. در تعادل کیمیایی که از شاگرد عزیز شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل چیست با مشاهده نمیرسن، ما نمیتونیم ببینیم که در اونجا شاگرد عزیز چگونه اینها با هم دیگه تعامل میکنه و حالت تعادل را برقرار میکنه. در این حالت که از شاگرد عزیز در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میآید، یعنی تعادل کیمیایی که از چی از شاگرد عزیز در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میآید و همچنان شاگرد عزیز در اینجا تعاملات رجعی که است به صورت دوامدار انجام میشه، یعنی شاگرد عزیز در اینجا هیچ کدام کمی به وجود نمیآید. توازن دینامیکی که است در بین این تعاملات چی است؟ در بین تعاملات رجعی نشان داده میشه. مثلا شاگرد عزیز، ما در اینجا دو تعامل در نظر گرفتیم که در هر دو تعامل اینها که بود توازن دینامیکی در ای تعامل ها چی بود؟ موجود بود. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای عنوان بعدی ما که در عنوان بعدی ما چی میخونیم؟ در عنوان بعدی ما بالای عوامل مؤثر در تعادل چی میکنیم؟ صحبت میکنیم که عوامل مؤثر چی است؟ خب شاگردای عزیز، در عوامل مؤثر در تعادل که از شاگردای عزیز ما فهمیدیم، شاگردای عزیز که با برقراری تعادل سرعت تعاملات رفت و برگشت یک تعامل رجعی با همدیگه چی میشه؟ مساوی میشه و غلظت مواد تعامل کننده و محصول تعامل ثابت باقی میمانه. این تساوی سرعت ها و ثابت غلظت تا زمان پا بر جا میمانه شاگردای عزیز که کدام عامل تعادل را چی کنه؟ بر هم نزنه. عوامل مؤثر در تعادل که است عبارت از چی است شاگردای عزیز؟ عبارت از تغییر غلظت از فشار از درجه حرارت و کتلست است که اینها سبب بر هم خوردن چی میشه شاگردای عزیز؟ تعادل میشه. قسمی که شاگرد عزیز مشاهده میشه، تعادل در اثر تغییر غلظت از خود چی میشه؟ عکس العمل رو نشون میده. به همین ترتیب اگر کدام عامل موجب برهم زدن تعادل کیمیایی در یک سیستم شود، سیستم در جهت جابجا میشه که با عمل مزاحم چی کنه؟ مقابله کنه و در اثر آن چی از شاگرد عزیز؟ آنها را چی میکنه؟ عمل مزاحم را چی میکنه؟ برطرف میکنه. به همین ترتیب در سیستم یاد شده یک تعادل چی میشه؟ جدید برقرار میشه که همی توضیح را بار نخست توسط لی شاتلیه یک کیمیادان فرانسوی بیان شد و امروز به نام اصل لی شاتلیه چی است؟ مشهور است. عوامل مؤثر در تعادل که از عبارت از اینها است. در اول چی میگیم شاگرد عزیز؟ تاثیر غلظت، تغییرات غلظت را در نظر میگیریم. شاگرد عزیز، زمانی که ما معادله سلفر دای اکساید در نظر میگیریم، زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه سلفر تری اکساید چی میکنه؟ تشکیل میده. اگر مقدار کمی سلفر دای اکساید که است که در حالت گاز موجود است با سلفر با اکساید که از شاگرد عزیز با اکسیژن در مخلوط در حالت تعادل چی شوه؟ علاوه شوه. تعادل بر هم میخوره شاگرد عزیز. چرا؟ به خاطر که با علاوه بودن سلفر دای اکساید که است و یا هم اکسیژن، غلظت اعضای تعامل کننده چی میشه؟ افزایش مییابه و تعامل در جهت تنقیز غلظت اعضای تعامل کننده به پیش میره. قسمی که شاگردای عزیز، تعامل به سمت تولید محصولات جریان پیدا میکنه و تعادل جدید چی میشه؟ برقرار میشه. خب شاگرد عزیز، شما در اینجا نتیجه گرفتین که چی شاگرد عزیز با تغییر غلظت، چی شاگرد عزیز در سرعت تعاملات کیمیایی هم تغییر میآید. حالا میایم شاگرد عزیز بالای تاثیر فشار یا تغییر حجم. تغییر وارده در حجم یک سیستم گازی که هم اجزای تعامل کننده و هم اجزای محصول تعامل گاز باشه باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ باعث تغییر غلظت آنها میشه. هرگاه فشار بالای یک سیستم گازی وارد شود، حجم آن چی میشه؟ کوچک میشه و تعامل به سمت تغییر جهت میکنه یا جریان پیدا میکنه که ضریب های مول های گازی در همان سمت معادله کیمیایی کمتر باشه. در این صورت مطابق به اصل لی شاتلیه اثر فشار کاهش یافته و حجم چی میشه؟ بزرگ میشه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی فشار همچنان بالای چی؟ بالای سرعت تعاملات کیمیایی چی شاگرد عزیز تاثیر داره. مثلا شاگرد عزیز در اینجا نایتروجن دای اکساید میبینین زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه چی رو در اثر تعاملات لجی اینها چی به وجود میاین؟ دای نایترو تترا اکساید به وجود میاین. اینجا که شاگرد عزیز وقتی که حجم سیستم کاهش می‌یابه یعنی فشار بیشتر وارد میشه تا عادل به سمت تشکیل بیشتر داینایترو تترا اکساید چی میکنه؟ تغییر جهت میده، زیرا قسمتی که در مدل توزیع شده بالا با مشاهده میرسه ضریب مجهول ها چی از شاگرد عزیز کوچکتر است که در اول چی از شاگرد عزیز نایتروجن اکساید که از رنگ نسواری داره و بعد از تعاملات رجعی به رنگ چی تغییر میکنه؟ بیرنگ میشه. خب شاگرد عزیز حالا میاییم و کاتالیز که کاتالیز چی است؟ یا هم در اول میاییم شاگرد عزیز بالای درجه حرارت. حرارت که از شاگرد عزیز همچنان بالای این تعاملات چی است؟ تاثیر داره. برای این که اثر تغییرات درجه حرارت را بالای یک سیستم به صورت درست بدانیم باید لازم است تا تاثیر حرارت را بالای تعامل بدانیم. شاگرد عزیز در اینجا دای نایترو تترا اکساید ببینید که چی است؟ یک رنگ قهوه‌ای داره. زمانی که تعامل رجعی را انجام میده دوباره به رنگ چی تبدیل میشه؟ بیرنگ. قسمی که میبینید تعامل مستقیم یک تعامل چی است؟ اندوترمیک و تعامل معکوس آن یک تعامل اگزوترمیک است. خب شاگرد عزیز بر حسب اصل نیشاتل اگر درجه سیستم تغییر کنه درجه حرارت تعادل آن به سمت تغییر میکنه که اثر فاکتور تغییر دهنده را کاهش بده و اگر درجه حرارت سیستم بلند برده باشه شاگرد عزیز در اینجا که است جهت کاهش درجه حرارت تعادل حاکم بر سیستم به سمت راست چی میکنه؟ تغییر میکنه. اگر اجزای مخلوط تعامل سر ساخته شود تعامل به سمت چپ تغییر میکنه و درجه حرارت نیز در همان جهت چی میکنه؟ افزایش میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای تاثیرات کاتالیست ها. در درس گذشته هم گفتیم که کاتالیست ها که از سبب تقلیل انرژی فعالسازی شده و تعاملات کیمیایی را سرعت میبخشه. در حقیقت انرژی فعالسازی تعاملات مستقیم تبدیل مواد تعامل کننده به محصول تعامل و تعامل بازگشت یعنی تبدیل محصول تعامل به مواد عملیه را چی میکنه؟ یکسان تقلیل میکنه. به این اساس زمان تعادل چی میشه؟ کوتاه میشه. اما در ثابت تعادل که از شاگرد عزیز کدام تغییر وارد نمیشه. خب شاگرد عزیز مثلا معادله سلفر دای اکساید میبینین که با اکسیژن تعامل میکنه در اینجا چی را به وجود میاره؟ سلفر ترای اکساید به وجود میاره. غازات های تعادل گازهای سلفر ترای اکساید اکسیژن و سلفر دای اکساید که از در موجودیت و یا عدم موجودیت کاتالیست ها در حرارت 727 درجه سانتیگراد چی است؟ یکسان خواهد بود. اما با آن هم در موجودیت کاتالیست تعادل چی میشه؟ به سرعت برقرار میشه. خب شاگردای عزیز ای بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که چی است؟ میگه تعادل کیمیایی چی است؟ تشریح کنین. قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که تعادل کیمیایی که از در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیایی برقرار میشه که قبلا شاگردای عزیز ما بلاش زیاد صحبت کردیم. در تعادل کیمیایی شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل به مشاهده نمیرسه. این حالتی است در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میاد. حالا شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعادل فیزیکی را تشریح کنین. سوال دومتان عوامل مؤثر در تعادل را تشریح کنین. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای محلول های آبی ریزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی همراهتان بخونید. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل پنجم کیمیای دوازدهم. عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. ما به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای مرکبات حلقوی و یا سایکلو الکان ها صحبت کرده بودیم که فرمول عمومی سایکلو الکان ها که بود CnH2n بود که به همین ترتیب مولکول سایکلو پروپین که بود نسبت به الکان های ایزولوگشان دارای دو اتم هیدروژن چی بود؟ کمتر. در سلسله این مرکبات مشبوع دو اتم کربن میتونست با همدیگر رابطه اشتراکی یگانه مشابه به رابطه sp3 هایبرید دو اتم کربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه CH2 بین آنها موجود بود در حلقه برقرار کنند. این نوع مرکبات که بود شاگرد عزیز برام مرکبات سایکلو الکان ها یاد میشد که اولین مرکب آنها سایکلو پروپان بود. شاگرد عزیز، حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 70 الی 79 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیزان، آیا درباره الکین ها معلومات دارین؟ قسمی که ما در طبقه بندی هیدروکاربن ها خوانده بودیم، امروز میایم بالای الکین ها. یکی از صنف های مهم هیدروکاربن ها مرکبات غیر مشبوع فامیلی چی است؟ الکین ها و الکاین ها است که در حیات روزمره ما رول بسیار اساسی دارند. این مرکبات که از شاگرد عزیز در مولکول خود دارای رابطه دوگانه و سیگانه است. قسمی که شاگرد عزیز در الکین ها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی چی موجود است؟ دوگانه. شاگرد عزیز امروز صرف برای چی صحبت میکنیم؟ الکین ها. ساده ترین هیدروکاربن غیر مشبوع فامیل الکین که از عبارتش چی است شاگرد عزیز؟ اتلین است که فرمول آن CH2 دو رابطه کربن کربن و CH2 است. در مولکول اتلین که از بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه موجود است که یک رابطه آن سیگما و یک رابطه دیگر آن چی است شاگرد عزیز؟ پای. مشخصات رابطه اتلین که از زاویه و طول رابطه را در مبحث ساختمان الکین ها چی است شاگرد عزیز؟ با ما ارائه شده بود. سلسله همولوگ مرکبات الکین ها که است به اندازه یک گروپ متلیل از همدیگر فرق دارند که فرمول عمومی آنها که از CnH2n مانند چی از سایکلو الکان ها. در این فرمول این که از مساوی به چی از دو و یا بالاتر از آن قیمت ها را به همدیگر چی میگیرم. رابطه دوگانه اتلین در یک سطح قرار دارد که مرکب دومی آن چی از شاگرد عزیز؟ پروپین. اولش چی است؟ اتلین. دومش چی؟ پروپین. رابطه دوگانه که از بین هم مرکبات الکین ها را نسبت به الکان ها بیشتر می سازن فعالیت آنها را، از این سبب موجودیت آنها در مواد نفتی چی از شاگرد عزیز؟ کمتر. الکین ها در پتروشیمی اهمیت بسیار خاصه برخوردار است و در اولین مرحله تبدیلات کیمیایی محصولات نفتی چی میشه شاگرد عزیز؟ الکان ها حاصل میشن. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین از الکان ها دو اتم هیدروژن تجریز ساخته میشه، الکین های ایزولوگان ها به دست میاد. ببینین شاگرد عزیز در اینجا از چی شاگرد عزیز شما زمانی که میبینین اینجا پروپان میبینین که اینها چی میشه شاگرد عزیز زمانی که از اینها دو اتم هیدروژن تجرید کنه چی میشه؟ الکین های ایزولوگن ها را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ساختمان الکین ها که ساختمان الکین ها چه قسمی است. یکی از خصوصیات ساده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه بین اتم های کربن آنها است. رابطه دوگانه که از شاگرد عزیز با کمک دو جور از الکترون های مشترک تشکیل میشه. اتم های کربونی که بین هم رابطه دوگانه داره به حالت sp2 هایبریدیزیشن قرار داره و هر یکی از اتم های مذکور که از سه رابطه سیگما را در یک سطح تحت زاویه 120 درجه قرار میده. شاگرد عزیز، اوربیتال های غیر هایبرید شده بالای سطح سیگما عمود قرار داره و موازی با یکدیگر همچنان می باشه که در نتیجه با هم تداخل جانبی را عملی می کنه و رابطه پای را تشکیل می ده. الکترون های تشکیل دهنده رابطه پای را به نام الکترون های پای هم یاد می کنه. عبر الکترونی پای در قسمت پایین و بالای سطح رابطه سیگما قرار داره و به همین اساس دو جور الکترون رابطه جفته یک رابطه سیگما و یک رابطه پای را تشکیل می ده. رابطه جفته عبارت از مجموعه رابطه سیگما و پای از شاگرد عزیز. ببینین شاگرد عزیز اینجا که اتم های کربن چی از شاگرد عزیز با هم دیگه نزدیک میشه، فاصله بین آنها چی میشه؟ کوتاه میشه. یعنی طول رابطه دوگانه کربن کربن به اندازه 133 پیکومتر است، در حالی که طول رابطه ساده کربن کربن یعنی رابطه یگانه 154 پیکومتر است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکین ها. در نامگذاری الکین ها که از پسوند ای این ای را به عوض ای این ای نام الکان ایزولگان ها چی میکنه؟ علامه میکنه. در مرکبات الکین ها نیز طویل ترین زنجیر را مشخص میکنه. در ای صورت اول نام کربن های که بقیه و یا چاب در آن موجود است به ارقام 1-2-3 و غیره نوشته میشه. بعد از آن علامه نام بقیه ها را که به اساس حرف اول نام آن ها در نظر داشته تقدم آن حرف در حروف الفبای انگلیسی نوشته و سپس نام زنجیر طویل را با پسوند این نوشته میکنن. و نمبر کاربن را که دارای رابطه جفته در آن موجود است نیز در اول نام زنجیر طویل نوشته میشه. خب شاگرده عزیز، نامگذاری زنجیر طویل از طرف آغاز میشه که رابطه جفت به آن نزدیک است، قسمی که در درس های گذشته هم خوانیم. مثلا شاگرده عزیز، دو بیوتین. میبینین شاگرده عزیز، رابطه دوگانه که است و کربن دومی نزدیک است، از این خاطر دو بیوتین گفته میشه. اول زنجیر تعداد اتم های آنها را حساب میکنیم، 1-2-3-4 شاگرده عزیز. ده اینجا رابطه دوگانه که است و کربن اولی نزدیک است، به این خاطر ما میگیم یک بیوتین یا وان بیوتین. و همچنان شاگرده عزیز، در اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که ببینین کربن اینها چند است. تعدادشان شاگرده عزیز 3 است. پس در اینجا شاگرده عزیز، در اول میبینیم که در کربن چهارم چی است؟ ما بقیه چی را داریم؟ میتایل را داریم. پس می نوشته می کنیم که 4 میتایل 2 هپتین شاگرده عزیز. در کربن دومی رابطه دوگانه داره، از خاطر چی است شاگرده عزیز؟ 2 هپتین برشان نوشته کردیم. و همچنان در صورتی که چندین رابطه دوگانه در این مرکبات موجود باشه، برنامه پسوند این ای ارقام جای ترای و غیره را اضافه میکنیم شاگرده عزیز. مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم که 2-4 هکزادین. میبینین شاگرده عزیز که در کربن دومی و کربن چهارمی اینها رابطه دوگانه داره. خب شاگرده عزیز، با امید که اینها را یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای ایزومیر ساختمانی. ایزومیر الکین ها که از شاگرده عزیز ماش چی گل از شاگرده عزیز، اینها ایزومیر ساختمانی داره و ایزومیر فضایی. ایزومیر ساختمانی که از شاگرده عزیز، در اینجا که از شما میبینین که در 1 بیوتین و 2 بیوتین اینها رو میتونین پیدا کنین. فرمول جمعی هر دو مرکب که از شاگرده عزیز C4H8 است، اما فرمول ساختمانی هر دو مولکول مرکب از همدیگه متفاوت است. موقعیت رابطه دوگانه را ببینین که در اول در کربن چی است؟ اولی شاگرده عزیز و در دوم در کربن دومی است. پس از این لحاظ ما میگیم شاگرده عزیز که اینها را به نام ایزومیر ساختمانی یاد میکنیم، چون از لحاظ موقعیت رابطه دوگانه اینها چی هستند؟ موقعیت های مختلف دارند. ایزومیر فضایی چی است شاگرده عزیز؟ استیرو که از شاگرده عزیز کلمه یونانی است که به معنای جامد و اجسام سخت می باشد. به همین لحاظ شاگرده عزیز، استیرو ایزومیر مربوط به مرکبات است که ساختمان فضایی مستحکم را دارد و شکل هندسی در آن در فضا چی است؟ تغییر نمی کند. مثلا شاگرده عزیز، دو بیوتین ببینین با واسطه مدل های چوبی اشکال ممکنه آن را چی کرده؟ جور کرده. شاگرده عزیز، قسمی که در شکل هم میبینین دو حالت ایزومیری را داره. مثلا محل استقرار گروه های میتایل در مولکول مرکب دو بیوتین به طور کامل مختلف است و در حرارت عادی انرژی حرکی مولکول ها قادر به تعویض چی است شاگرده عزیز؟ و چرخش رادیکال های میتایل در آنها نمی باشد، با خاطر که انرژی رابطه پایمانی در مقابل تعویض و چرخش رادیکال های مذکور میشه و غرض از بین بردن این مانع انرژی که باید انرژی فعال سازی موجود باشه. و همین خاطر در حرارت عادی ما می توانیم دو نوع ایزومیر از همدیگر جدا کنیم، چون نقاط غلیان اینها از همدیگر چی است فرق داره که ایزومیر سس و ترانس. درباره ایزومیر سس و ترانس در درس قبلی شاگرده عزیز ما خوانده بودیم. حال شاگرده عزیز، میایم بالای خواص الکین ها. خواص فیزیکی الکین ها چی است؟ خواص فیزیکی الکین ها به خواص فیزیکی الکان های ایزولوگشان مشابهت داره، اما درجه غلیان الکین ها نظر به الکان های ایزولوگشان پایین تر و کثافتشان بیشتر است. 3 عضو اولی کربن که است به حالت گاز، الکین های دارنده کربن 5 الی 8 در حالت مایع و بالاتر از آن حالت مو و یا هم جامد را دارند. ایزومیر ساختمانی، اسکلت کربنی و فضایی در خواص فیزیکی الکین ها چی از شاگرده عزیز تاثیر دارند؟ حال شاگرده عزیز، میایم بالای خواص کیمیاوی الکین ها. خواص کیمیاوی الکین ها که اصل رابطه جفته و موقعیت فضایی رابطه سیگما و پای تعیین میکنند. زمانی که شاگردای عزیز کثافت ابر الکترونی رابطه استیگما در بالای خطی که هسته دو اتم را متوصل می‌سازد متمرکز شده باشد، کثافت ابر الکترونی رابطه پای از این محدوده چی میشه؟ خارج میشه و ساحه وسیع چارچوب منفی را تشکیل می‌دهد. تحریک از خصوصیات اساسی رابطه پای است و رابطه این الکترون ها با هسته و نسبت به رابطه الکترون های سیگما ضعیف است. از این سبب به آسانی چی از قطبی می شود و زمینه حمله و ذرات الکترون دوست میسر می شود و به این اساس رابطه پای به شکل هترولیتیکی قطع می شود و تعاملات جمعی چی از صورت می گیرم. فرق بین انرژی رابطه پای و سیگما 270 کیلو ژول بر مول است. خب شاگرده عزیز، با امیده که تا اینجا یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایتلین. که ایتلین چی است شاگرده عزیز؟ آیا تا حال درباره ایتلین شما شنیده بودین؟ ایتلین که است یکی از الکین های بسیار مهم است که یک مرکب گازی است، در آب به مقدار کم حل میشه و در الکل ها به مقدار زیاد حل میشه. چون ایتلین نسبت به میتان یک اتم کربن زیادتر داره است، به همین لحاظ به شعله درخشنده تر میسازد. مخلوط ایتلین و هوا دارای خصوصیات انفلاقی است، باید به آن احتیاط شود. ایتلین از تقطیر خشکی مرکبات عضوی به دست میآید و همیشه گاز روشن دارای گازات ایتلین میباشد. ایتلین همچنان شاگرد عزیز در گازات موجود در نفت یافت میشود و در صنعت ایتلین به پیمانه بسیار وسیع موجود است. پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپلین که از به حالت گاز پیدا میشود و در صنعت آن را میتونیم به طریقه کرکینگ، یعنی انشقاق از گازات نفت و دای هیدروژنیشن پروپان به دست بیاریم. ببینین شاگرد عزیز که پروپان، ببینین که اینها را چی کنه؟ دای هیدروژنیشن کنه، ما میتونیم پروپلین را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتون. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در فعالیت یک سوال دارین که سوالتانی است که الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که الکین ها که هستن ساده ترین هیدروکاربن های غیر مشبوع هستن که فرمول آن CH2 بین آنها رابط دوگانه است. در مولکول ایتلین بین دو اتم کاربن اشتراکی رابطه اشتراکی چی است شاگرد عزیز؟ دوگانه، که یک رابطه آن سیگما و رابطه دیگر آن شاگرد عزیز پای است. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص کیمیاوی الکین ها را تشریح کنین. سوال دومتان ایزومیر الکین ها را تشریح کنین. این بود درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای الکین ها صحبت میکنیم و امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان. Thank you.